تو انتخابات ریاست جمهوری هم با توجه به حساسیتایی که به هر حال آقای خامنه ای نسبت به این جریانات اصلاح طلب داره و اعمال فشاری که خواهند کرد بر مجلس و نزدیکی‌هایی که میدونیم ایشون با آقای خاتمی و اینا داره، احتمالا حتی اگر که قوی ترین رأی هم طرفداران ایشون بیارن، اما در مجلس خودشون احتمالا با شناختی که ازشون هست میان و به جریانای میانه رو و اعتدالی رأی میدن تا به حساب تنش رو کم بکنن.
بله، اضافه میکنم که زمان رأی‌گیری تا 10 امشب در کل کشور تمدید شده. الان ساعت 21:32 است در تهران. آقای توفیقی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید دو قطبی شدن مجلس میتونه در آینده دولت آقای روحانی تاثیر بگذاره؟ مثلا فکر میکنید در زمینه مسائل فرهنگی چقدر موثر باشه؟
ببینید، من یک نکته رو تمایل دارم که روشن بکنم.
خواهش میکنم.
مجلس دهم یک مجلس معجزه‌گر و یک مجلس در واقع خیلی متفاوت با مجلس نهم نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً آقای خامنه‌ای مدل حکومتداری که در طول 27 سالی که در رهبری جمهوری اسلامی بودن عبارت از این بوده که قوای سگانه که یکیش مجلس باشه اونها رو خونسا بکنه، تا حد امکان در واقع کسانی وارد مجلس بشن که عملا مطیع رهبر باشند و البته خود مجلس نهم و هشتم و حتی هفتم هم ابایی از این نداشتن که بگن ما مطیع رهبر هستیم. بنابراین اون غربالگری که قبل شورای نگهبان کرده، فضایی که علارغم همه این در واقع تشویق‌هایی که الان وجود داره، محدودیت شدید فضا برای اصلاح طلبان و گروه‌های دیگراندیش که اصلا نمیتونن شرکت بکنن، حالا اصلاح طلبان و منتقدین داخل خود حکومت هم نتوانستن به اون معنای واقعی مشارکت داشته باشن. بنابراین نمیشه گفت که مثلا مجلس دهم یک مجلس در واقع در نقطه عطف تاریخی در مجالس خواهد بود. این گونه نیست. مجلس در ساختار جمهوری اسلامی و مدل حکومتی آقای خامنه یک وضع مشخصی داره که وضعش هم در جریان در واقع بررسی برجام در مجلس دیدیم که آقای لاریجانی گفت آقایون نمایندگان، این که مسئله سیب زمینی نیست که شما بخواید هر طوری دلتون میخواد در واقع مشارکت داشته باشین. نمیخوام بگم که مجلس فاقد تأثیر در جمهوری اسلامیه، اما واقعیت های ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی بگونه ایست که مجلس عملا یک نقش فرمایشی رو، مخصوصا از مجلس ششم به بعد، یک نقش فرمایشی رو در ساختار جمهوری اسلامی بازی کرده که بعید میدونم که مجلس دهم هم با توجه به نگاهی که آقای خامنه ای داره، با توجه به صحبت هایی که در همین در واقع یکی دو ماه انتخابات مجلس کرده، بعید میدونم که یک اتفاق ویژه قرار باشه.
بنابراین شما بعید هم میدونید که تأثیر این مجلس در دولت آقای روحانی داشته باشه؟
نه، ببینید، این که به هر حال یکی از، البته عرض کردم، به هر حال مجلس دارای اثر هست، اما نمیشه اثر اون رو، به نظر من حتی اثر از شورای عالی امنیت ملی هم کمتره، به نظر من اثرش حتی از بیت خود آقای خامنه‌ای هم کمتره، اما به هر حال در ساختار قدرت جمهوری اسلامی براش یک تعریف و یک محدوده مشخص شده. در اون محدوده که حالا آقای لاریجانی صراحتن گفت محدوده سیب زمینی و پیازه که شاید استعاره مثلا به اقتصاد و اینها باشه، به هر حال مجلس داره یک تأثیر هستش. دولت آنچه که مشخصه عزم خودش رو جزم کرده که پس از برجام روابطش رو با دنیا عادی بکنه، همونطور که آقای کشگر گفتن. واقعا جمهوری اسلامی خودش رو در نقش یک دولت و در نقش یک نهاد مسئول بین المللی در واقع بیاد ظاهر بکنه، و به خاطر همین قضیه هم، اما خب این یک نگاهی است که در دولت وجود داره، نگاهی است که در واقع آقای روحانی و هیئت دولت دارن. اما آیا واقعا آقای خامنه ای هم اینگونه فکر میکنه؟ من تصورم این هستش که نه، آقای خامنه ای همچنان به دنبال در واقع اون عظمت طلبی خودش، پیشوا سالاری و اینکه در واقع بتونه حالا از دید خودش اون ایده ها و مسائل انقلاب رو مثلا در واقع منتشر بکنه و در واقع صدور انقلاب هنوز هم خودش میگه من انقلابی هستم، دیپلمات نیستم، چه و چه و اینها. به خاطر همین قضیه اگر ما از بعد دولت بخوایم نگاه بکنیم، اگر فرض رو بر این بگیریم که اعتدالیون و اصلاح طلبان بتوانند یک وزنه تاثیرگذاری در مجلس بشوند و ترکیب اون در واقع به این ترکیب مشخص بشه، قطعا به دولت کمک خواهند کرد برای پیشبرد این ایده که عبارت است از عادی سازی روابط با دنیا و اینکه اقتصاد رو با نگاه اقتصادی تا حد امکان بهش بپردازیم و خب به دنبال اون گشایشی هم برای مردم ایجاد بشه. اما اینکه واقعا ما تصور بکنیم مجلس به طور ناگهان تغییر میکنه، من یک چنین اعتقادی رو
نمیتونید. آقای نگهدار، شما چقدر موافق هستید با این صحبت آقای توفیقی که این مجلس تأثیر و تفاوتی تأثیری بر دولت نخواهد داشت و تفاوتی هم با مجلس نهم نخواهد داشت با وجود ترکیب احتمالی آینده مجلس؟
بله، با اجازه شما زیاد موافق نیستم.
خواهش میکنم.
به خاطر اینکه در ما در دوره پسا برجام با در مقایسه با دوره برجام با مسائل مربوط به توسعه اقتصادی، تخصیص منابع اقتصادی، بودجه گذاری و تقسیم منابع ثروت کشور بین نهادهای مختلف حکومتی مواجه خواهیم بود.
بله.
دوره پسا برجام دوره بازسازی اقتصادی، درآمدن از زیر بار تحریم ها و چگونگی ساماندهی اقتصاد کشور مهمترین مسئله خواهد بود. در دوره برجام مسئله سیاست خارجی، نوع تعامل با قدرت های جهانی، این مسائل در مرکز توجه بود. در دوره برجام مجلس نمیتونست در مرکز توجه باشه در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران. در حد عکس در پایین ترین سطح حضور به طور کلی مجلس در عرصه مسائل خارجی، مسائل نظامی امنیتی کشور، مسائل امنیتی کشور، مجلس در اون حد قرار داره.
ولی شما فکر میکنید آقای نگهدار به طور کلی مجلس انقدر قدرت و توانایی و استعداد داره که بتونه به شکل به ذات انقدر توانایی
در جملات آتی میخواستم روی همین وجه مثبت ببینیم چقدر مجلس میتونه تأثیر داشته باشه. ابتدا این رو روشن بکنیم که در ساختار سیاسی ایران از زمان مشروطه به این ور، حتی در عالی ترین مراحل، آزادترین مراحل حیات سیاسی کشور ما، مجلس در رأس امور نبوده. مجلس یک واسطه‌ای بوده بین مردم و حاکمیت، یا در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل سیاست داخلی نوعی تأثیر گذار بوده. این وضعیت رو انتخابات حتی اگر آزاد آزادم باشه تغییر نمیده. مقام مجلس به نظر من مقام رتبه سوم هست در ساختار قدرت سیاسی فعلی. مقام اول قدرت مسلط، قدرت فائقه، نهادهای امنیتی نظامی با کمک قوه قضاییه و دستگاه رهبری نیروی مسلط بر کشور است. نهاد دوم نهاد اجرایی دولت، دستگاه بوروکراسی، نهاد سوم نهاد تقنینی هست. این همیشه بوده، این شکلی بوده.
بله.
به نظر من در روندهای آتی نسبت به روندهای قبلی مجلس نهم و مجلس هشتم تأثیر مجلس بالاتر خواهد رفت. مثل مثلا اگر ما یک قانونی داشته باشیم مثل مسئله یارانه ها، نقش تعیین کننده رو مجادلات مجلس و تعامل مجلس با قدرت های دیگه، محافل دیگر قدرت تشکیل خواهد داد. از آنجا که فکر میکنم بودجه گذاری و چگونگی تقسیم منابع کشور بین سپاه و امنیت و بیت و نهادهای زیر مجموعه های بیت از یک سو و وزارت خوره ها و بهداشت و درمان و اقتصاد و نفت و راهسازی و غیره، اینها موضوعات مرکزی در عرصه سیاست سالهای آتی خواهد بود. یک، و از اونجایی که فکر میکنم یه بلوک اعتدالی اصلاحی قوی در مجلس وجود خواهد داشت، ارزیابی من این هست که مذاکرات مجلس در مرکز توجه سیاست داخلی قرار خواهد داشت، اهمیت خواهد داشت که اینکه این ائتلاف حفظ بشه و سهم نهادهای امنیتی نظامی، نهادها و زیرمجموعه‌های دستگاه رهبری کاهش پیدا بکنه. آخرین جمله‌ای که می‌خواستم بگم با اجازه شما این است که من روند این فشارها و تعاملاتی که بین مجلس و سایر نهادها صورت میگیره. مجلس و دولت از یک سو و سایر نهادها در سوی دیگر رو میبینم فشار از طرف دستگاه تقنینی و دستگاه اجرایی خواهد بود و مقاومت از طرف نهادهای امنیتی نظامی و دستگاه های کدر و ناشفاف اقتصادی که خواهیم داشت. موضوع اینه که اونها رو از عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی عقب بزنن و اونها میگن ما از اینجا عقبتر نمیریم.
بله،
فکر کنم این کشاکش مرکزی سه ادامه خواهد.
اجازه بدید همین سوال رو از آقای کشکر هم بپرسیم قبل از اینکه بریم سراغ تلفن‌های چند شنونده. آقای کشکر، شما چقدر موافق هستید با این جریانی که آقای نگهدار مطرح کردن، یا اینکه موافق هستید با موضوعی که آقای توفیقی گفتند، اینکه اصلا مجلس اثرگذار نیست در آینده دولت؟
ببینید، من می‌خواستم اینو عرض کنم که در مسائل سیاسی همیشه مجلس ها در تمام این دوره ها به خصوص در جمهوری اسلامی این در واقع دو جنبه داره، یکی جنبه سلبی مجلس هست، یکی هم جنبه های ایجابیش تو مسائل سیاسی. یک مجلسی مثلا مجلس نهم، اگر با اشاره خیلی راحت با اشاره آقای خامنه‌ای میتونه در برابر سیاست‌های آقای روحانی بیسته و تمام طرح‌های آقای روحانی رو با شکست روبرو بکنه و حتی در واقع به یک چالش جدی در برابر آقای روحانی تبدیل بشه. اما یک مجلسی که نیروهای اعتدالی درش دست بالا بگیرن، حداقل این نقشه سلبی رو ایفا نمی‌کنه.
یعنی شما فکر می‌کنین مجلس نهم در این نقش سلبی موفق بود؟
به خاطر این بود که آقای خامنه‌ای خودش روی مسئله تحریم‌ها می‌دونست که دیگه نظام در بن‌بسته و چاره‌ای نداشت جز این که به حساب این مذاکرات به پیروزی برسه. ولی در مسائل پسابرجام اختلافات خیلی زیاده و اون چی که مربوط میشه به دخالت‌های ایران تو منطقه، مسئله به حساب سرمایه گذاری ها تو داخل، مبارزه با فساد، محدود کردن سپاه پاسداران، محدود کردن دخالت‌های سپاه پاسداران در اقتصاد، حالا بگیم مبارزه با فساد در حال نهادی شدن یا نهادی نشده در جمهوری اسلامی، اینا مسائل کوچیکی نیستن. آقای روحانی اگر با مجلسی باشه که در تمام امور بخواد چرخ، در واقع چوب لای چرخ دولت بذاره، خب فلج میشه کامل. اما حداقل دولتی باشه که باش همراه باشه، خب چیز مجلسی باشه که همراه باشه، میتونه این کار بکنه. این جنبه. اما جنبه های دیگری که قوانینی بخوان بگذارونن برای آزادی مطبوعات، فضای باز سیاسی، آزادی احزاب، تغییر اینا، آقای خامنه‌ای جلوش محکم میگیره، همینجوری که جلوی مجلس ششم گرفت و مجلس آینده حتما از مجلس ششم هم بسیار در واقع نیروهای اصلاح طلب درش دست پایین تری خواهند داشت. بنابراین نگاه کنیم اونجاهایی که مجلس میتونه نقش منفی و سلبی بازی بکنه، که همین که نکنه و به حساب دست دولت روحانی باز باشه توی سری به حساب مناسبات سیاسی و اقتصادی داخلی خارجی، این بسیار بسیار مهمه.
بله.
از این نظر به مجلس باید نگاه کرد.
بله، ممنونم آقای کشکر. ساعت 21:45 دقیقه است در تهران. همچنان ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید. با ما تماس بگیرید، بگید شما در مورد ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی چه فکر میکنید.
بنده یک ایرانی هستم، سرزمین مادری من ایران، وطنم را دوست دارم، ولی نظام جمهوری اسلامی را تایید نمی کنم. تا سال 1390 بنده در همه انتخابات ها شرکت می کردم، ولی که از سال 90 فرزند من به جرم درویش بودن و باور درویشی در شهر کوار ترور شد. از اون تاریخ به بعد پرونده این عزیز از دست رفته در دادگاه خاک می خوره. همه هستیم و پولم دادم به وکلا، متاسفانه نتیجه نگرفتم. به خاطر همین در انتخابات شرکت نمی کنم و نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارم. پس سلام.
جوانی اینجا ساده هستن، الان دارم کار میکنم، الان به قول بعضی رعیه ولی هستن نمیدم رعیه بیدم. چرا؟ چون که اینقدر خرج درس هستن، اینقدر زیاده 160 هزار تومان خواستن، بخاطر همین درس هم ول کردن، الان که فیزون دارم ول کردن و دارم کار میکنم، خرج اینا هم زیاده و نمیدم رعیه بیدم. چرا؟ چون که اگه رعیه بیدم خرج هم دیسان های کم میشد سر میدادم، ولی اینجوری نمیدم. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
ببینید این رهبر جمهوری اسلامی چه فرمایش میفرمایند؟ میفرمایند اگر نظام رو قبول ندارید، اگر مخالف نظام هم هستید بیایید رأی بدید، بیایید آبروی منو بخرید، من بدبخت بیچارم، بیایید رأی بدید، آبروی منو بخرید. آخه در کدوم نظامی هست که مردم مخالف هم بیان به مخالف خودشون رأی بدن؟ ای وای چه کسانی بر ما حکومت میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
ما این سوال رو در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم مطرح کردیم، این که شما فکر میکنید مجلس آینده دارای چه ترکیبی خواهد بود. نظرات خیلی زیادی برای ما نوشتید پای این مطالب، از جمله ترانه برای ما نوشته هیچ فرقی از نظر اون نمی‌کنه چون تمام اینها به گفته اون از یک جا سرچشمه می‌گیرن و نمایندگان به فکر ثروت‌اندوزی خودشون خواهند بود. این نظر ترانه است، یکی از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا. یکی دیگه از کاربران ما نوشته که اونطوری که اون دیده امروز اکثرا به نمایندگان اصلاح طلب رأی داده شده. و همینطور یکی دیگه از کاربران ما به اسم علیرضا نوشته چرا درباره مجلس خبرگان حرف نمیزنید. فقط این رو توضیح بدم که در بخش بعدی برنامه شما فقط درباره مجلس خبرگان خواهید شنید. ما در این ساعت کوتاه، در این یک ساعت فرصت نمی کردیم به این موضوع هم بپردازیم. همچنان با آقایان نگهدار توفیقی و کشگر هستیم. چیزی حدود 10 دقیقه تا پایان این برنامه وقت داریم و آقایان من یک سوال دیگه میتونم از شما سه عزیز بپرسم و اون هم تصور و تفکر شما هست، تحلیل و چیزی که فکر میکنید درباره رابطه رهبر با مجلس آینده. هر سه شما به نوعی به این موضوع توی گفته‌هاتون اشاره کردید و اینکه میتونه مؤثر باشه یا اصلا تاثیر نداره یا اینکه رهبر بیشتر تاثیرگذار خواهد بود بر مجلس. از آقای نگهدار شروع میکنم. آقای نگهدار بفهمید شما فکر میکنید که چقدر این دو قطبی شدن مجلس میتونه در واقع فرایند روبرو شدن رهبر با مجلس رو فراهم کنه.
امروز صبح اول وقت ما در لندن هستیم، وقتی که به پای تلویزیون آمدم آقای خامنه ای مشغول رأی دادن بودند و ازشون دعوت کردن که شما حالا یه پیامی هم دارید برای مردم ایران نقل بکنید. ایشون در پیام خودشون خب همه رو تشویق به رأی دادن و آمدن و اینکه هر نظری دارید بالاخره ایران رو که دوست دارید و بیایید و رأی بدهید. مورد تاکید قرار
این هست گفته رو ما پخش کردیم، شما حضور نداشتید آقای نگهدار ابتدای این برنامه. بله
بله، من نکته ای رو میخواستم در همین رابطه در جواب سوال شما بدم که به نظر من اهمیت استراتژیک داره. ایشون در آخرین جمله این رو گفتن که اما انتخاب ما طوری باشه که امید دشمنان ایران رو کم بکنه و مایوس بکنه اونها رو. این سخن انتخاب ما در خود سایت آقای خامنه‌ای به صورت انتخابات طوری باشه که امید دشمن رو کم بکنه در آمده و این انتخاب ما اینجور باشه یا انتخابات اینجوری باشه، دو مفهوم کاملا متفاوت.
درست.
به نظر من در مجموع در این که آقای خامنه‌ای تصور بکنه که بخشی نفوذی عوامل بیگانه در یک لیست و عوامل انقلابی حزب اللهی در لیست دیگه دارن با هم رقابت میکنن و شما انتخاب شما انتخاب دوم باشه، یعنی عناصر حزب الله و اینها باشه، یک تصوره که در بیت آقای خامنه‌ای حضور داره این تصور، و تصور دیگری که
میگه اگر انتخابات پر رونق و پرشکوه باشه دشمن شکست میخوره، یعنی همه باشن و بودن همه موجب شکست اونها خواهد شد. به نظر من یک جدال بسیار سنگین در درون بیت آقای خامنه ای جریان داره که این که نگاه برجامی یا ضد برجامی، نگاه حضور همگانی یا نگاهی که حذف همگانی رو میخواد، حذف بقیه رقبا رو از صحنه میخواد، نگاهی که آقای جنتی داره، نگاهی که حتی آقای یزدی، شیخ محمد یزدی هم نگران کرده از رد صلاحیت نوه آقای خمینی.
بله.
بنابراین من در مورد برخورد آقای خامنه ای با مجلس آتی میگویم این موضوع موضوع مرکزی کشاکش درون خود بیت است و دو جناح هیچ کدومشون یکی بر دیگری غلبه نکرده. شورای نگهبان وقتی این شکلی آشفته است که یکی از دیگری خبر نداره، باید منتظر موند و پایان کار رو دید. فقط این رو اضافه میکنم که هزینه جانبداری جناحی آقای خامنه ای از جناح‌های شکست خورده یا دارای کمتر محبوبیت اجتماعی هزینش هر روز بالاتر میره. اگر ما در سال 88 جانبداری آقای خامنه ای رو از آقای احمدی نژاد حاصلش یک بحران اجتماعی سنگین و ضررهای سنگین برای کشور شد، اگر اونجا بود، اگر بخواد این جانبداری ادامه پیدا بکنه، به نظر من امنیت درونی جمهوری اسلامی در زیر مخاطره جدی قرار گرفته.
بله آقای توفیقی، میتونم از تو خواهش کنم خیلی کوتاه شما هم بفرمایید، به نوعی توضیح دادید در این زمینه و گفتید که آقای خامنه ای موثر هستن بر مجلس نه رابطه برعکس، میتونید یه بفرمایید؟
بله، این که به هر حال اساس ولایت فقیه در قانون، روح قانون اساسی ما که توسط ولایت فقیه تسخیر شده، به این گونه هستش که ولی فقیه بر همه در واقع اجزای حاکمیت دارای یک نوع ولایت و برتری هستش که خب طبیعتاً مجلس هم نمیتونه از این دایره خارج باشه. البته من توضیح این نکته رو ضروری میدونم، مفهوم صحبت‌های من این نیست که مجلس به طور کامل بی تأثیره، اما وزنی که در معادله قدرت در ساختار جمهوری اسلامی داره چندان اثرگذار نیست و مثلا به طور مثال وقتی که آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره یک موضوعی رو در واقع به نتیجه برسونه، کافیه یک اشاره‌ای به نه خودش مستقیم از طریق اون رو به مجلس برسونه، نکته‌ای که حتی آقای مطهری هم به اون منتقد و انتقاد داشت، میگفت که ما نباید در مجلس بگونه‌ای باشیم که همش آنتن‌هامون بچرخه که ببینیم آقای خامنه‌ای چه نظری داره ما همون رو عملی بکنیم. ببینید این ترکیب اگر تغییری کرده باشه که فردا یا حالا بعد از نتایج معلوم خواهد شد، به نظر من داره یک تأثیرات مثبتی خواهد بود. تأثیرات مثبتش هم این گونه خواهد بود که به هر حال مجلس از اون تک صدایی که مثلا فقط یه علی مطهری توش بود که میتونست حرف حذف رو بزنه یا حرف آزادی های سیاسی رو بزنه، گرچه مباحث فرهنگی ایشون کاملا متفاوت از مباحث فرهنگی در واقع اصلاح طلبان یا جامعه آزاد و باز، اما به هر حال بخشی از صدای مردم رو میتونست نمایندگی بکنه. تصور من این هست که اگر ترکیب مجلس عوض بشه، قطعاً به گونه خواهد بود که ما از این به بعد صدای مردم رو و اون مشکلات واقعی مردم و نیازهای اونها رو بیشتر بر مجلس خواهیم شنید، اما معتقدم که همچنان آقای خامنه‌ای سیطره خودش رو بر مجلس حفظ خواهد کرد، به خاطر اینکه مدل حکومتیش به همین گونه هستش که همه در واقع قوا رو خونسا و بی اثر در زیر مجموعه بیت قرار بده.
ممنونم آقای کشکر، خیلی خیلی کوتاه خواهش میکنم 2 دقیقه توضیح بدید شما چه فکر میکنید در مورد رابطه رهبر با مجلس آینده.
اولا من خدمتتون عرض کنم که آقای خامنه‌ای حسابش از بیت و منصوبانش در شورای نگهبان و تندروها جدا نیست و ایشون رهبری خود اونا رو میکنه و بدون اونا نمیتونستن، بدون نظر ایشون نبود رد حسن خمینی و یا رد آقای رفسنجانی تو انتخابات و یا امثال هم. اینم که تو انتخابات امروز این صحبت رو کرده که به هیچ وجه به معنی این نیست که ایشون واقعا برای رأی مردم ارزش قائله. اونجایی که بخواد یه مسئله رو جلوش بگیره به هر ترتیبی کارشکنی خواهد کرد و همینجوری که بارها اینو دیدیم چه در انتخابات 88 چه تو مجلس ششم چه در مورد دو سال حکومت آقای خاتمی، ایشون همواره به عنوان ولایت مطلقه فقیه بر مجلس فرمان خواهد راند. این حتمی هست. منتها اگر مجلس اکثریتش با نیروهای معتدل معتدل و اصلاح طلبا همینجوری که عرض کردن جنبه سلبی کمتری نسبت به آقای روحانی خواهد داشت و همکاری بیشتری با آقای روحانی برای پیشبرد سیاست‌های پسا برجام خواهد بود، اما تأثیری در فضای سیاسی ایران به این شکل که بشود از طریق این مجلس فضا را باز کرد نداره. اما خود مردم وقتی این رأی رو میدن و احساس میکنن که توانستن به آقای خامنه‌ای نگن، به نظر من روحیه عمومی رشد میکنه و روی جامعه مدنی هم تأثیر مثبت خواهد داشت.
خیلی
و مجلس هم تریبونی خواهد بود به این ترتیب برای اینکه به نوعی این تریبون کمک بکنه به رشد جامعه مدنی و خود اینا همه مثبت.
متشکرم از شما. علی کشکر، فعال سیاسی از پاریس، فاروق نگهدار، تحلیلگر سیاسی از لندن، محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از پاریس همراه ما بودند. درباره آینده ترکیب مجلس شورای اسلامی شنیدید در این برنامه زنده.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
برنامه های امشب ما همه ویژگی انتخابات خواهد بود و اگر همچنان همراه ما بمونید تا دقایق دیگه میتونید مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنوید باز هم با تم انتخابات. اما بذارید تو این فاصله من سعی بزنم به اینستاگرام رادیو فردا و برای شما چند تا پیام بخونم. از جمله یکی از کاربران ما نوشته هر چه که باشه با رأی ندادن چیزی به دست نمیاد و با رأی دادن به اصلاح طلبان شاید وضع کمی بهتر بشه. یکی دیگه از کاربران ما به اسم عباس نوشته کاملا به همه چیز بی‌اعتماد هست و گفته که هیچ وقت رأی نمیده. و همینطور منصور نوشته رأی داده و دقیقا دلیلش فرصت برای اصلاح طلب هاست و انتخاب از بین بد و بدتر. شما چی فکر میکنید؟ در صفحه اینستاگرام رادیو فردا بنویسید نظرتون رو در این زمینه که در مورد ترکیب آینده نمایندگان در دهمین مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس قبلگان رهبری چه فکر میکنید؟ یا با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 روی تلفن پیامگیر ما پیغام بگذارید. حتما در طول برنامه‌های زنده صدای خودتون رو از رادیو فردا خواهید شنید. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم فراموش نکنید. در فیسبوک دنبال رادیو دات فردا بگردید. نظراتتون رو پای مطالب مرتبط با انتخابات بنویسید. من و بقیه همکارانم حتما نظرات شما رو میخونیم از رادیو فردا. همچنان بمونید با ما. مجله شبانگاهی رادیو فردا شروع میشه تا دقایق دیگه به میزبانی هانا کاویانی.